بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب. عرض کردم در دوران چهارم از عمر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین که معاصر است با دوران خلافت خلیفه برحق حضرت رسول اکرم وجود نازنین امیر المؤمنین که در سال 36 به خلافت ظاهری هم رسیدند، خلافتش هرگز بعد از رسول خدا منقطع نشد، بلکه خلافت باطنی به قوت خود باقی بود، لکن شأن امام شأن کعبه است، مردم به دنبال کعبه می روند و نه کعبه به دنبال مردم. این شأنیت یعنی بقای خلافت باطنی، همواره حاکمیت در اختیار او بود تا اینکه در سال 36 مردم با ایشان بیعت کردند. لکن 25 سال دستگاه خلافت بنی صحیفه بنی ساعده مردم رو تربیت غیر قرآنی کرد و همین تربیت غیر قرآنی مردم موجب این معنا شد که تمام دوران حکومت امیرالمومنین مواجه شد با سه جنگ اساسی، جنگ هایی که به وجود نازنینش تحمیل شدند. و این جنگ ها قبل از اینکه در عصر حضرت به تحقق برسد توسط وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام پیش بینی شده بود. ابو ایوب انصاری میگه به این که من از رسول خدا شنیدم امر رسول الله علی ابن ابی طالب امر کرد پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت علی ابن ابی طالب را به قتال ناکسین و القاسطین و المارقین، به جنگ کردن با گروه ناکسین که جملیان بودند و قاسطین که شامیان بودن و المارقین که نهروانیان بودن. پیغمبر امر کرد. این حدیث مضامین متعدد دارد، لکن من خواستم به شما بگم که اگر امیرالمؤمنین در دوران حکومتش با این سه گروه جنگید به خاطر اینکه تخلف از اسوه خودش که قرآن برای همگان مشخص کرده است نکرده باشد، چون حضرت فرمود باید به جنگی هرگز در مقابل جملیان کوتاه نیامد، چون حضرت فرمود باید به جنگی هرگز در مقابل شامیان کوتاه نیامد، چون وجود نازنین پیغمبر امر کرده بود که با نهروانیان باید بجنگی، هرگز در مقابل اونها کوتاه نیامد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این سعای علی را وادار میکند که دوره حکومت را با این سه گروه مبارزه بکنن. در جنگ جمل آرایش نظامی لشکر حضرت امیرالمؤمنین به این شکل، من این آرایش رو از این جهت بیان میکنم که نقش امام حسین و شأنیت امام حسین علیه السلام مشخص بشه با بیان نکته‌ای که ذکر خواهد شد. در جلوی لشکر محمد حنفیه قرار داره، فرمانده مقدم لشکر، مقدم محمد است. میمنه لشکر در اختیار فرماندهی حضرت امام حسن مجتبی است. میسره لشکر در اختیار فرماندهی وجود نازنین است ابا عبدالله. مرکز لشکر که در واقع شیرازی لشکر است، نباید به هم بخوره، خود وجود نازنین حضرت امیرالمومنین و در کنار امیرالمومنین افرادی مثل عمار یاسر، مثل مالک در کنار و رکاب حضرت امیر علیه السلام هستند. وجود نازنین امیرالمومنین محمد رو با کلماتی که شورانگیز است و ترغیب کننده است برای جنگ تهییج میکنند برای حمله. البته حمله دفاعی است، چون اول اونا حمله کردند. در هیچ یک از سه جنگ امیرالمومنین پیشتاز در جنگ این رو خود تاریخ مفصلا نوشته. من دیگه نمیخوام وارد این ریزکاری ها بشم، چون من میخوام در اون دو شب آخر اگر عمری باشه نتیجه این چند شب رو بگیرم تا مشخص بکنیم که وجود نازنین هست ابا عبدالله چطور شد که وارد معرکه جنگ کربلا شدن. اونو میخوایم خیلی کر و فرق پیرامونش داشته باشیم. کلمات حضرت امیر اینه، خیلی زیباست. میدونید که در وصف علی ابن ابی طالب، دشمن علی ابن ابی طالب میگوید به این که اگر خطبه های علی نبود سخندانی و سخنرانی در عرب مرده بود. اینو معاویه میگه. حالا ببینید حضرت به یه جملاتی تهییج میکنه شورانگیز که محمد حمله کنه. میفرماد تزول الجبال ولا تزول، کوها از جا برافکنده میشه اما تو از جا تکون نمیخوری، یعنی با تا آخر بایست. غز علا ناجز که، دندانه ها تو بر هم فشار بده. اعر الله جمجمتک، کاسه سرتو به خدا آریه بده. تد فل عرض قدمک، گام های خودت رو بر زمین استوار و محکم کن. ارم به بسر که اقصل قام، با چشمت آخر لشکر نگاه کن، بدون اینجا که وایسادی تا کجا باید پیش بری. دو نفر و سه نفر نیست که باید بکشی، باید بری آخر لشکر. این امر صادر شد، محمد جلوی لشکر باید حمله کنه، امامش نبودن برو جلو. چون از طرف جملیان رگبار تیر بود سب کرد که فروکش بکنه بعد حرکت بکنه. امام آمدن جلو، بهش فهمودن چه درفتی جلو، قادر رگبار میان. پرچم رو گرفتن خودشون رفتن تا تای لشکر رو برگشتن، دوباره پرچم رو دادن به محمد، گفتن میگم برو. خب خیلی دلشکسته شد، مایوس شد. یه عده از اصحاب مثل خزیمت بن ثابت برای دلجویی جناب محمد آمده خدمت امیر. اصلا آقا اگر حسن نبودن ما هیچ کس رو بر محمد مقدم نمی کردیم، یعنی محمد اینقدر بالاست از نظر ما. امام دو تا عبارت دارن، ببینید عبارت چیه. فرمودند به این که عین النجم من الشمس و القمر، ستاره کجا و ماه و خورشید کجا. محمد رو ستاره، ماه و خورشید رو، هر دو رو حسنین داند، هم ماه هر دو حسنین هستن هم خورشید هر دو حسنین هستن. ستاره کجا، عین النجم من الشمس و القمر. و عبارت بعدی، اینا یقع او ابن من ابنی بنت رسول الله، پسر من کجا، پسران دختر رسول خدا کجا. یعنی اصلا اینا قابل قیاس با هم نیستن. در این حالی که امیرالمومنین به جناب محمد خیلی علاقه داره، در جنگ بعدی لقبی رو که خطابی رو که برای محمد به کار میبرد، فدا که ابی و امی، فدات بشه پدر و مادرم. این خطاب رو برای محمد داره.
اما از نظر جنگی باید محمد تربیت بشه. حالا اونا اومدن میگن که این اگر اون دو بزرگوار نبودن ما اینو اصلا قابل قیاس نیستن. پسر علی هست اما اونا پسرای فاطمن. من یک استفاده اخلاقی بکنم از اینجا و یک اشاره ای رو بکنم و اون این که اکثر که نگاه میکنم جوان هستید و ان شاء الله آماده ازدواج هستید. فکر نمی کنم که اکثریتتون ازدواج کرده باشید. در ازدواج ها زن رو خیلی مؤثر بدانید. مادر خیلی مؤثره در زندگی. مادر خیلی مؤثره. پدر مهمه اما تأثیر در مادره. میگه حضرت میگه پسرای من پسر من کجا پسرای فاطمه کجا. او ریشه اتصالیش به وجود نازنین پیغمبره. عزیزم هیچ وقت نگو من دختر رو پسندیدم. ما که بخوایم با هم زندگی کنیم خانواده چه نقشی داره؟ خب عزیز من رفیق من خانواده چه نقشی داره؟ خب فرق نمی کنه برای تو که پدر زن چاقوکش باشه یا عالم باشه. یعنی واقعا فرق نمی کنه تو دختر خوب بود خوب بود چی هم شرط بزنه. ان العرق دساس. حضرت امیر بفرمود که بابا خصوصیات اخلاقی صفاتی خلقی خلقی تماما از طریق ژن سرایت پیدا میکنه. به خانواده مهمه، خیلی مهمه. اصالت خانواده یکی از ویژگی هاست. من نمیخوام شما محرم راجع به ازدواج صحبت کنم ولی دارم هشدار میدم این یه چیز غلطی است که تو جامعه ما باب شده. ما میخوایم با هم زندگی کنیم فی امان الله، اما این که بخوای با هم انتخابش کنیم از یه جایی که با هم زندگی کردن رو یاد گرفته باشه، یعنی از خانواده باید انتخاب بشه. دو مورد نقض رو مطرح میکنم که در تقابل با هم هست. وجود نازنین نوح لقمه حلالتر از او بود یا نبود؟ بله؟ بود یا نبود؟ نوح پیغمبره بابا. خب پسرش عوضی در اون. چرا؟ چون مادرش آدم حسابی نبود. مادرش آدم حسابی نبود. خب خلیفه اول که معلومه وضعیتش دیگه. اما پسرش رو حضرت فرمود بگید محمد ابن علی، بگید پسر منه. چرا؟ چون مادرش آدم حسابیه. مادر خیلی نقش داره تو زندگی. اگر انشالله خواستید همسری انتخاب بکنید مراقب باشید که از خانواده بگیرید. خانواده اصالتهای خانوادگی به ثروت و این حرفا نیست. به اینی که همه مردمی که اونا رو میشناسن میگن اینا خانواده خوبی هستن، ما از اینا بدی ندیدیم، اینو بهش میگن خانواده. حالا اینو خواستم بگم که انشالله بعد از ما سفر خواستی بله که درست باشه انشالله با امید خدا. به هر صورت جنگ جمل در سال 36 تمام شد. البته یه نکته ای رو من در جنگ جمل به آقایون عرض بکنم. جنگ جمل به کارگردانی معاویه اتفاق افتاد و با پول بنی امیه در لایه تقدس همسر رسول خدا و با استفاده و استخدام افراد ساده لوحی بس طلا و زوبه. این بیچاره جونشو دادن، اون بابا نونشو خورد، اون نون اصلی رو خورد. خب تا جنگ جمل تموم شد و حضرت امیر از عواقب جنگ جمل خارج شدن، وارد سال 37 هجری قمری شدن، فتنه صفین ایجاد شد. صفین جنگی است که وجود نازنین حضرت امیر با معاویه داره. روزی که آمد سر کار، اولی کاری که کرد معاویه را از استانداری عزل کرد. منتها چون وارد جمل شد رسمیت نتونست بده. از جمل که فارغ شد پیام داد برای معاویه که با من بیعت کن. بیعت مقدمه برای عزله. نکرد این کار، وارد جنگ شدن. جنگی که بر اساس حیله و سیاست مداری دو تا فرد، جنگی که میرفت به نفع اسلام تمام بشه، شبیه احد تمام شد. احد جنگی بود که لشکر اسلام نه پیروز نه بازنده شد، فقط به خاطر اشتباه 50 نفر که یه عقبه رو رها کرده. حالا در جنگ سفید موقعیت وجود نازنین حضرت امام حسین رو دقت بفرمایید. فردیست به نام عبیدالله ابن عمر ابن خطاب، فرزند خلیفه دوم هستش. عبیدالله کتاب الفتوح، کتاب اهل تسنن، او این قطعه رو نقل میکنه. در طول جنگ برای حسین ابن علی پیام فرستاد که بیا، من کار دارم، هر وقت خواستی من در خدمتم. امام که تصورشون این بود که او میخواد به جنگ، به کارزار رفتن و به طرف عبیدالله رفتن. من با من چی کار داری؟ من تو دعوت به جنگ نکردم، اما بخوام یه چیزی بهت بگم. ببین چقدر امام حسین باباشو دوست داره. اینی که تاریخ دشمن ما و مخالف ما مترصدی که اهل بیت رو در مقابل علی ابن ابی طالب قرار بده، اینو خودشون نقد کردن. عبیدالله به امام حسین میگه به این که ببین آقا جون، مردم با بابات میونه ندارن، چون مردم میگن بابای تو دستش تو خون عثمان گرفتاره، مضافن این که بسیاری از قریش رو کشته، اگه بتونی بابا تو کنار بزنی و بدون اینکه خون ریزی بشه بابا تو خلع سلاح بکنی، ما بعد از بابات با تو بیعت میکنیم و حکومت رو به تو میدیم. حالا امام جواب میدن کلا والله لا اکفر بالله و به رسولهی و به وسیع رسول الله، برو، هرگز به خدا سوگند، نسبت به خدا و پیامبر خدا و وصی پیامبر خدا کافر نخواهم شد. اخس ویلک من شیطان مارد، وای بر تو ای شیطان رانده شده. فلقد زین الشیطان سوء عملک فخداعک حتی اخرجک من دینک به اتباع الفاسقین. به تحقیق شیطان این عمل زشت تو برای تو زینت داده و خواسته تو از دینت خارج بشوی، او رو صاحب دین نمیدونه، از دینت خارج بشوی به سبب تبعیت کردن از این آدم فاسق و نصرت هاز المارغ من الدین و یاری کردن این آدم که از دین خارجه، یعنی معاویه. امام میفرماد ببین هر کسی معاویه رو یاری بکنه از دین خارجه، هر کسی که به خاطر معاویه خطعه بزند دین نداره و شیطان این عمل رو برای او تزیین میکند و تلویس میکند. لم یزل هو و ابو حربن و عدوان، همواره او و پدرش دو فتنه ساز و دو دشمن لله خدا و لرسولهی برای رسول خدا و للمؤمنین بودن. اینا همواره دشمن بودن، همواره فتنه ساز بودن، همواره محارب و دشمن بودن. فوالله ما اسلما، به خدا قسم این پدر و پسر هرگز دین نیاوردن، اسلام نیاوردن، ولکنهما استسلما خوفا و طمعا. امام نمیفهمد دین آوردن، نمیفهمد اسلام آوردن، میفهمد اینا تسلیم شدن از روی ترس مبادا جانشون از بین برود و به طمعی که دوباره حکومت رو به دست بگیرن، دوباره حکومت رو به دست بگیرن. بعد خوبی دید که نمیتونه پس با حسین بر بیاد، رفت پیش معاویه. معاویهش گفت کجا بودی؟ گفت با حسین داشتن. گفت چی گفتی تو؟ خب من این کلماتو گفتم، برای چی بهش گفتی؟ برای چی تو اینجوری با حسین حرف زدی که اینجوری پت ما رو آب بریزه؟ عبدالله اینجوری جواب بده: انی اردت تو خدیعت الحسین، من قصد داشتم حسین رو نیرنگ بزنم. و قلت کذا و کذا. گفتم بیا بابا، مثلا بابا دستش تو خون عثمان هست و قریش رو کشته و مردم میگن چی، و بعدا ما بخواه حکومت بدی به تو اگه بابات بذاری کنار. ولی فلا معتم او فی خدیعته، اما امید ندارم که گول منو خورده باشه. حال معاویه جواب میده. قال معاویه: ان الحسین ابن علی لا یخته، حسین ابن علی هرگز نیرنگ نمیخوره. چرا؟ چون وهو ابن ابی، اون پسر باباشه. میگه باباشو میشه گول زد که اینو گول بزنی؟ این موقعیت وجود نازنین حضرت ابوعبدالله در جنگ صفینه با اون همه اصحابی که وجود داره، معاویه برای تطمیع جامعه میگه باید رو حسین سرمایه گذاری کرد. اما حسین ابن علی ارادتشو به پدر بزرگوارش بود به چه شکل دلشون میده، چون من با بابام چه میدونیدم. در جنگ صفین یکی از مبارزاتی که حضرت کرده، ببینید من یادم نقل بکنم این جزئیاتو، با اینکه مثلا شما ممکنه بگی آن جزئیات که مربوط به جنگ صفینه، من دارم جزئیات بهتون نقل بکنم. گفتم حضرت امیر امام حسن و امام حسین در جنگ های عثمان شرکت نداشتن. یکی از ادله چی بود؟ یکی از ادله بود که جزئیات ذکر نشده، اما حضرت حسن و حضرت حسین در جنگ ها در رکاب پدرشون شرکت داشتن و تمام جزئیات ذکر شده. کی آمده چی گفته، کی رفته چیکار کرده. امام وسط جنگ پسراشو با همدیگه مقایسه بیکن، این یعنی چی؟ چرا حضرت امیر داره این حرفو میزنه؟ داره بیان جزئیات بیکنه، ثبت تاریخ بیکنه که واقعیت رو بپذیرونه به مردم، بعدها نتونن انکار بکنن. من از این جهت دارم این جریاناتو نقل بکنم. خب حضرت در جنگ صفین آمد جلو، یک جنگجویی رو به جنگ دعوت کردن. من مبارز طلبیدن، کیه با من مبارزه بکنه؟ شخصی به نام زبرقان ابن اسلم که یک جنگجوی نام‌آور بود اومد جلو. خب این از اون آدمایی بود که اگه آدم بخواد بره تو جنگ خیبر، معادل مثلا فرض بفهمید که مرعبه، یا معادل عمرو ابن عبدوده در جنگ احزاب، معادل اوناست. من یاد عمرو افتادم در جنگ، از این کلامی که زبرقان بیان میکنه. حضرت فرمود کی با من مبارزه بکنه؟ زبرقان ابن اسلم اومد جلو. خب دیگه یه جوان مثلا 38 ساله، خب چیزی نیست که حالا ما میزنیم لهش میکنیم تموم میشه بیره. با یه تکبری گفت ویلک من انت، وای بر تو، کی هستی؟ وای بر تو یعنی که الان آخر عمرته، تو کی هستی؟ با یک صدای ملکوتی فرمود انا حسین ابن علی، من حسین ابن علی هستم. این فهمید که چه اشتباهی شده. این اشتباه را عمرو ابن عبدود کرد تو جنگ خندق که همون جنگ احزابه. تنها کسی که جست زد آمد این طرف خندق عمرو بود، نیزش رو پرتاب کرد طرف خیمه رسول اکرم، جان پیغمبر به خطر افتاد. جان پیغمبر، میخوام یه ریشه‌ای برات مشخص بکنم، ببینین که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر از همه دین مهمترن. جان پیغمبر به خطر افتاد، چون خیمه رو زد به این نیزه رو زد به خیمه رسول اکرم. گفت کیه که از این مرد دفاع بکنه؟ یا آقای بین 21 تا 23 فرمود من دفاع کنم. گفت بر بابا اصلا ما عمری میست که تو ما رو نپیشتستی. دفعه دوم فرمود من دفاع میکنم. دفعه سوم خب یا این ما رو نمیشتستی یا ما نمیدونیم کیه. خب گفت خود تو کی هستی؟ فرمود من علی ابن ابی طالبم. عمرم متوجه شد چه اشتباهی کرده، شروع کرد به صحبت کردن که ما چه خاطراتی با بابات ابو طالب داشتیم. فرمود من هیچ سابقه ای با تو ندارم، هیچ سابقه ای با تو ندارم، با یک ضربت امر رو به درک واسط کرد. ندای آسمانی آمد ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت سقلن. این وجهش اینه که این ضربه دفاع از دین نبود، دفاع از رسول خدا بود. دین با رسول خدا فرق میکنه. دفاع از رسول خدا یک ضربش افضل من عبادت سقله. پیغمبر ماست. اینو تا آخر عمرت یادت باشه. اهل بیت از همه فروع دین برترن. از همه فروع دین برترن. اصلی ترین اصل دین توحیده که تنها راه توحید امامت. بحث پارسال نبوده. کسی بخواد به توحید برسه باید از علی برسه، راه دیگه نداره. و اولاد علی، این یادت باشه. اینا حرفاز احساسی، من اصلا خوشم نمیاد از این حرفا بزنم. بلدم بزنم ها، بزنم حرفایی که ولی چرا سرت کلا بذارم. این حرف پاش استدلال خوابیده، وقتش حالا نیست. زبرقان تا فهمید که حسین ابن علیه گفت آقا من یادمه جدت از قبا می آمد در حالی که سوار یک شتر سرخمو بود و تو در جلوی اون شطور نشستی. من بابا بزرگی که تو رو تو اون موقع دیدم. یه کاری با ما نکن که تو قیامت بابا بزرگی که تو ببینیم در حالی که خون تو به گردن منه. فرمود بیا جلو تا ببینیم چی میشه. با همون ضربت به درک واصل شد. شجاعت الحسین گست، شجاعت الحسین. خب جنگ صفین هم همینقدر بس. دسیسه کردن. دو نفر از سیاست بازان قدر، معاویه ابن ابی سفیان و عمرو ابن عاص، قرآن ها رو بر سر نه کردن. یک فتنه درست کردن که یه عده‌ای که تو تاریخ میگه تمام تعدادشون اصلیاشون 10 نفر بیشتر نبودن. عمل و عکرشون ابن عسیر میگه 1800 نفر بودن، طبری میگه 2800 نفر بودن. ولی این 2800 نفر یا اون 1800 نفر اسلام رو دچار بلیه‌ای کردند که تا امروز که امروزه تشیع از اونا داره میخوره. تشیع داره از اونا میخوره. چرا تشیع داره از اونا میخوره؟ اینا خوارج رو درست کردن. خوارج یکی از سردمدارانشون، یکی از رهبران اهل تسنن به نام احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل از نوادگان اون آیون هست و شما میدانید که وهابیت عقایدشون رو از 2 نفر میگیرن، یکی ابن تیمیه، یکی احمد ابن. به همین دلیلی که میگم ما سلفی هستیم، میشه در گذشته داریم. اون فتنه یه امروزه پدر شیعه و حتی اسلام رو میشه گفت داره در میاره از جنگ صفین روش. 2 تا تحمیل بر علی ابن ابی طالب درست کردن. خیلی آدم پر روی هم. گفتن اینا قرآنه، گفتن ما قرآن رو حکم بکنیم، تو باید حکمیت رو بپذیری. امیر رو وادار کردن حکمیت رو بپذیری. این اولین تحمیل. دومین تحمیلی که درست کردن گفتن حکم رو هم ما مشخص بکنیم، ابو موسی اشعری. امام نه اولی رو قبول داشتن نه دومی رو قبول داشتن. بعد ابو موسی رو انتخاب کردن. ابو موسی به خواست بره عزف عمود تو اونجا اول صحبت نکنی، یا بذار اول امر عاص صحبت کنه تو جواب بده. گفت خودمون میدونیم چیکار بکنیم، خودمون میدونیم چیکار بکنیم. بخوام بگم این خوارج چقدر پررن. 2 تا حالا تحمیل کردن، هم اصل حکمیت رو تحمیل کردن هم حکم رو تحمیل کردن. امام داره به حکم توضیح میده که بابا جون تو حرف نزن، بذار امرؤاس حرف بزنه، بعد ببین چیکار بخواد بکنه، و تو جواب بده. به خودم میرسون آدم های بیمغز همینن. اومد معاشر المسلمین، همینطور که من این انگشتری رو از دستم در میارم، علی ابن ابی طالب رو از حکومت عزل کردم. امرؤاس انگشتر رو گرفت و معاشر المسلمین، همینطور که این انگشتر رو تو دستم کردم، من معاویه رو به حکومت نصب کردم. قرار شد حکم رو بپذیرن دیگه، تو عزل کردی اون نصب کرد، حرف آخر مقدمه. چی؟ اینا فهمیدن که باختن، اومدن پر روگری سومشون، گفتن علی اول توبه کن که چرا حکمیت رو پذیرفتی، بعد میبریم با معاویه بجنگی. شماها تحمیل کردین من توبه کنم؟ من که خبتی نکردم که. خدا آدم گیر نادون نندازه، گیر نادون آدم نیفته. وقت نادون که پر رو هم باشه هیچ. والله وزد نفس. جنگ جمل، جنگ نهروان از اینجا شروع شد. 1800 نفر یا 2800 نفر از لشکر علی بن ابی طالب کناره گرفتن، 2800 نفری که اکثرا اهل عبادت بودن، اکثرا حافظ قرآن بودن، و از قضا شبره به زر جوشن جز همین 2800 نفره. کسیست که در صفین پا به رکاب علی بوده، در جمل جاشو جدا میکنه، در جمل کارش رو جدا میکنه. اونایی که سوال کردن امام حسن با این که علم داره چرا جعده رو میگیره، جعده قبل از جنگ نهروان گرفته شده، یعنی هنوز پدرش جز خوارج نشده. توجه فرمود. تقریبا در یک نصف روز این جنگ به پایان میرسه. 10 نفر از لشکر علی علیه السلام کشته میشن، 9 نفر از این لشکر 1800 نفری باقی میمونن یا 2800 نفری. اومدن و علی گفتن آقا شما کار رو تمام کردی. فرمود این 9 نفر اسلاباً فی الاسلاب کار رو ادامه میدن. پیشگویی علی بن ابی طالب. بعد در مقابل جانهای جسمهای بیجان لشکر جمل ایستاد، نهروان ایستاد، فرمود بؤسن لکم لقد زرکم من قرکم، بدبختی و سیاه روی بر شما باد، فریبتون داد اون کسی که به شما ضرر بهتون زد، اون کسی که به شما فریب داد، ضرر به شما زد اون کسی که به شما رو فریب داد. فقیل له اسکتن یا امیر المؤمنین من غرهم یا امیر المؤمنین، کی اینا رو فریب داد؟ حضرت فرمود 2 حقیقت، یک الشیطان المزل، شیطان گمراه کننده، و الانفس الامارت بالسوء، نفس های سرکش و امر کننده به بدی ها. یعنی نفسانیت و شیطان پدر نهروانی ها رو در آورد. خب آمد حضرت امیر به کوفه، برگشتن، میخواستن برگردن که قائله صفین رو تمامش بکنن. 4 لشکر 10,000 نفری درست کردن، 1 لشکر به سرپرستی محمد، 1 لشکر به سرپرستی امام حسن، 1 لشکر به سرپرستی حضرت حسین، و 1 لشکر هم حالا عبدالله ابن عباس، به عبدالله ابن عباس دادن. 40,000 نفر رو آماده کردن، تمام اینها رو تجهیز کردن، نقشه های جنگی رو بهشون دادن که باید با معاویه چجوری جنگیده بشه. اما متاسفانه دسیسه خوارج کارش خودش رو کرد. کمتر از 1 هفته در شب 19 ماه مبارک رمضان وجود ناظرین علی ابن ابی طالب رو به شهادت رسوندن و شیرازه لشکر حضرت امام رو از بین بردن. به این ترتیب 4مین دوره عمر امام حضرت ابا عبدالله الحسین هم تمام میشه و وارد پنجمین مقطع، که پنجمین مقطع بیعت با برادر بزرگوارش وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی است و تتمیم این بیعت و ادامه این زندگی در عصر نفر بعدی است که انشاءالله در جلسه بعد خواهم گفت اگر حضرت حق اراده کرده باشه.
خب تمام کتب تاریخی اهل سنت و شیعه این عبارت رو نوشتن: شهد عبدالله ابن عباس معالی الجمل و سفین و نهروان و شهد معه الحسن و الحسین و محمد بنوه. شرکت داشت عبدالله ابن عباس، حسن ابن علی، حسین ابن علی و محمد حنفیه با امیرالمومنین در جنگ جمل، نهروان و سفین. اینو همه کتب تاریخی نوشتن، جزئیاتش رو هم بیان کردیم. بیان جزئیات یعنی که این مطلب ریشه حقیقی و تاریخی دارد. از حیث تاریخ بحث تمام، از حیث روایت هم که زیاد ما میتونیم مطالب رو بیان بکنیم. به نهج البلاغه اکثر خطبه ها رو که نگاه بکنید پیرامون این موضوع مطالب به چشم میخوره. شب هشت، شب هشتم رو شب علی اکبر میگیرم. من در سه داغی که به دل امام گذاشتن داغ علی اکبر رو از همه سنگین تر میدانم. دلیلش هم حالا بیان خواهم کرد. روضه علی اکبر یعنی روضه جون دادن حسین. مرحوم عاشق رضای سراج با یه عده از مریداشون رفتن عتبات عالیه عراق، وارد حرم حضرت ابا عبدالله شدن. عاشق رضای سراج هم قدری بوده در روضه خواندن. بهش گفتن که آج شیخ روضه علی اکبر بخوان. گفت باشه میخونم، فقط بگید حسین رو از حرم ببرم بیرون تا من روضه جون دادن حسین رو بخونم. به سه دلیل شهادت علی اکبر سخت‌ترین داغی بوده که به دل امام حسین نشست. دلیل اول، حضرت سکینه میگه تا داداشم علی اکبر آمد توی خیمگاه مؤدب در مقابل پدرم استاد، عرض کرد که اجازه میدید من برم میدان. هر کسی به امام گفته بود آقا اجازه بده من برم میدان، امام هی به تعویق انداخته بگو مثلا برو یه ساعت دیگه، نه تو مهمان ما، با همه همینجور رفتار کرد. اما تنها کسی که گفت آقا اجازه میدی من برم میدان، بلا فاصله گفت برو علی اکبر، گفت برو عزیز دلم. اما حضرت سکینه میگه وقتی بابام گفت برو، من نگاه کردم قیافه پدرم و بابام حال محتضر رو داشت، رنگ از صورتش پریده بود، نفسش به شماره افتاده بود، بعد تلو تلو میخورد، راه نمیتونست بره، حال محتضر رو داشت. دومین دلیلی که داغ علی اکبر خیلی سنگینه اینه که در بین تمام شهدا، مادامی که حضرت حسین زنده بود، حضرت زینب فقط یک جا جرأت کرد از خیمه ها بیاد بیرون. بالا سر هیچ شهیدی حاضر نشده الا وجود نازنین حضرت علی اکبر. مخدره، ناموس، بیا جلو نامحرم در حالی که حسین زنده است، این معلوم میشه داغ خیلی سنگینه. او وقت من خیلی راجع به این مطلب فکر کردم، خیلی فکر کردم. زینب زنه،
چادر داره، معجر داره، سنگینه. امام حسین مرد رزمنده است، چالاکه. اما تا امام برسه بالا سر علی اکبر، قبل از او زینب بالا سر علی اکبر بود. با خودم گفتم چطوری میشه که زینب زودتر رسیده باشه؟ یه خوده که فکر کردم به این نتیجه رسیدم حسین دیگه زانواش توان نداشت، چهار دست و پا می اومد. این دوتا ببینم میتونی یه جوری گریه کنین که زخم دل امام حسین مرهم پیدا کنه یا نه. دلیل سوم، چرا شهادت علی اکبر همه سنگین تره؟ به خاطر جمله ای که کنار علی اکبر فرمود. فرمود عزیزم، اگه این لشکر دیگه با من کاری نداشته باشه، من از غم از دست دادن تو تا غروب بیشتر زنده نیستم. مرگ تو منو دق میده، من دق میکنم. به دو دلیل از نبرد برگشت. هر کی رفت جبهه، هر کی رفت قتلگاه، برای نبرد تا آخرش وایساد، کشته شد. اما علی اکبر به دو دلیل برگشت. دلیل اولش این بود که تو روایات شنیده بود که زیارت امام حسین معادل 90 حج ثواب داره. برگشت که باباشو زیارت کنه که 90 حج هم ثواب برای آخرتش داشته باشه. دلیل دومش این بود که میدونست باباش دل تو دلش نیست، دلش میخواد یه بار دیگه بچه‌شو ببینه. این بابا که نتونسته پسرشو ببوسه، باید یه بهانه‌ای درست کنه که همدیگر رو بتونن ببوسن. وقتی آمد گفت ابتا علی آتشو قد قتلنی. علی که میدونه آب نیست، خب اینو گفت که بابا بغلش کنه، ببوستش که جوابم بده. یعنی بگه علی جان ببین من از تو تشنه تر هستم. به این دو دلیل برگشت. آقا اجازه میدید برم؟ فرمود برو. رفت. فصاح یا عمر ابن سعد قطع الله رحمک. عمر سعد خدا ریشتو بزنه، ریشمو دارم میفرستم. رفت سوار اسبش شد به طرف لشکر. امام رفت روی اسبش ایستاد ببینه بچهش داره چیکار میکنه. دائما بچه داره میره جلو، شمشیر میزنه، چه میکنه؟ پدر جنگ پسر داره نگاه میکنه. ماشاءالله، الله اکبر، لا اله الا الله، ماشاءالله، لا حول ولا قوه الا بالله. یهو صدا عوض شد، انا لله لا اله الا الله، لا اله الا الله. چی شد؟ هرمله اومد دوباره، تیر تو کمان گذاشت، زد تو گلوی علی اکبر. سر اومد جلو، با عمود اومدن زدن تو سر علی اکبر. خون ریخ رو چشمای اسب، اسب وحشت کرد، به جای که طرف خیمه ها بره به طرف لشکر رفت. فقط تعوه به سیوفه، اربد اربا، اربد اربا، اربن اربا. عرب گوشت رو میذاره روی قناری قصابی، با ساتور که میفته به جونش
میگن این گوش ارون اروا شد، فقط سعوه به سیوف با شمشیر. یا